أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بعد از اینکه وارد شده بودیم در بحث طواف و گفتیم که از ضروریات فقهی همه مذاهب اینه که طواف از اجزاء واجب حج و عمره است، نکته دومی که وارد شدیم این بود که و هو عبارت عن سبعه اشواط حول الكعبه المعظمه، طواف عبارت است از هفت شوط گشتن پیرامون خانه خدا. اما حالا کیفیاتش، کمیاتش، اینا به تدریج. دیروز بحث رو متمرکز کردیم روی این هفت شوط، اینکه واقعا طواف هفت دوره، کمتر اگر باشه یا بیشتر باشه طواف نیست. از کجا اینو میگیم؟ گفتیم علاوه بر ضرورت فقه از روایات این مسئله رو میشه استفاده کرد. چند تا روایت رو جلسه گذشته خوندیم که اون روایات میخواستند کیفیت انجام حج به وسیله پیامبر مکرم اسلام رو بیان کنند و وقتی به طواف پیامبر رسیدند گفتن که بله، پیامبر فرمودن که طواف هفت دوره. امروز باز روایاتی داریم در رابطه با این که اگر شک کرد طرف آیا هفت دور تمام شده یا نشده وظیفه‌اش چیه. در واقع روایاتی که در مقام بیان وظیفه شاخ که بین هفت و کمتر از هفت، خون روایاتی که در این زمینه وارد شده، اینا هم خودشون بهترین دلیل بر این هستن که اشواط طواف هفت هست. ما از این قبیل روایات که تعدادشون هم زیاده، اصلا یه بابیه، یکی دو تا رو از باب نمونه خدمتتون بخونیم که از این مسئله رد شیم. از این قسمت شما می‌بینید در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب 33 از ابواب طواف. این باب 33 همه روایاتش به درد این بحث می‌خوره. پس در این باب بله جلد نهم باب 33 از ابواب طواف 13 تا روایت در اینجا هست که عرض کردم همه اینها به درد این بحث میخوره. من از باب نمونه، اصلا عنوان باب اینه، باب و ان من شک فی عدد اشواط طواف الواجب فی السبعه و ما دونها وجب علیه الاستیناف فان خرج و تعذر فلا شیء علیه و فی المندوب یبنی علی الاقل و یتم فان شک بعد الانصراف لم یلتفت. این که همش روی عدد هفت دور میزنه. حدیث اول رو ببینید، حدیث اول در باب 33 اینه، محمد ابن الحسن به اسناده عن موسی ابن القاسم عن عبد الرحمن ابن سیابه عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم. سند رو فقط یه تذکری رو من بدم که خود مرحوم شیخ قر عاملی هم بعد از روایت این تذکر رو داده. در سند خب مرحوم شیخ طوسی داره در تهذیب این رو نقل میکنه از موسی بن قاسمی که خب بارها و بارها سالهای قبل باش معنوس شدیم دیگه، در مورد ایشون از لفظ ثقه اصلا دو بار یعنی تأکیدن استفاده شده، ثقتون ثقه، آدم بسیار مورد اعتمادی، جلیلون، واضح الطریق یا واضح الحدیث، حسن الطریق، اینا کلماتی است که در رابطه با موسی بن قاسم اومده. موسی بن قاسم ان عبد الرحمن، منتها در سند عبد الرحمن رو گفته عبد الرحمن ابن سیابه. اما به قرینه اینکه موسی بن قاسم داره از عبد الرحمن نقل میکنه، این نمیتونه عبد الرحمن ابن سیابه باشه، این عبد الرحمن ابن ابی نجرانه. لذا ببینید بعد از حدیث خود شیخ الرعاملی هم اینجا تذکر داده، گفته اقول عبد الرحمن الذی یروی عنه موسی بن القاسم، عبد الرحمنی که موسی بن قاسم از اون نقل می کند، هو ابن ابی نجران نه ابن سیابه، تا خللی در سند باشه. و تفسیره هنا ابن سیابه غلطون، به قرینه این که هم اصل نیستن، موسی بن قاسم نمیتونه از ابن سیابه نقل بکنه. لذا فهمت که کما حققه صاحب المنتقى و غیره، دیگران هم این تحقیق رو کردن و گفتن که آقای عبدالرحمن عبدالرحمن ابن ابی نجرانه. عبدالرحمن ابن ابی نجران هم باز در توثیقش گفتن ثقتون ثقه یعتمد علی ما یرویه، و کتاب های زیادی هم داره، پس مشکلی نیست. او داره نقل میکنه از حماد حبان ابن عیسائی که باز کرات شنیدیم و خواهیم شنید از افراد مورد وثوق هست که میگن کان ثقتن فی حدیث صدوقن، ضعیفه. اون وقت حماد ابن عیسی رو علاوه بر این که از اصحاب اجماست، توثیق خاص داریم در موردش، ثقه در حدیث صدوق، علاوه بر اینها حتی توثیقات عامه در موردش هست. اما حماد ابن عیسی عن حریز، از حریز ابن عبدالله داره نقل میکنه که حریز هم باز هم توثیق خاص داره، گفتن ثقتون، هم توثیقات عامه در موردش هست. و او داره نقل میکنه از محمد ابن مسلم، این صحیحه، صحیحه محمد ابن مسلمه، محمد ابن مسلمی که خب کان من اوثق الناس، یا در جای دیگر کان وجه اصحابنا بالکوفه تقیهم ورعون، از اصحاب سه تا از ائمه، هم از اصحاب امام باقر، هم امام صادق، هم امام خازم. در حال اینجا از امام صادق نقل میکنه، پس سند کاملا صحیح است، صحیحه محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، محمد ابن مسلم میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان رجل طاف بالبیت، از مردی که دور خانه خدا طواف کرد، فلم یدره متوجه نشد، شک کرده، از ستتن طاف ام سبعتن، اونم طواف فریضتن، در طواف مستحبی اگه باشه خیلی اعتنا نمیشه، میگن آقا بنار بر عقل بذار، حتی خلی بذار 6 تا بوده، اضافه هم شد یکی اضافه، ولی میگه طواف فریضه هم هست، اینجا چیکار کنم؟ پس معلوم میشه وقتی طواف فریضه هست، عدد 7 درش موضوعیت داره. قال فلیعد طوافه، وقتی که نمیدونه شک داره، عدد 7 رو احراز نکرده، اصلا باید اعاده بکنه. حالا اون حکم شکش کاری نداریم، ما الان برای چی روایت رو خوندیم؟ این که میخواییم بگیم عدد 7 در طواف معتبره، 7 شوط باید باشه. از این وسط مسطا هم مثلا حدیث ششمش مرسله صدوق، باز همچین مطلبی هست. حدیث نهم رو بذارید بخونم براتون، حدیث نهم باز سند صحیح هست، ببینید، و ان علی ابن ابراهیم، منتها از حدیث 7 به بعد روال عوض شده، از کلینی داره نقل میشه، از کافی، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه. خب اینا روشنه، پس مرحوم کافی از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه، علی ابن ابراهیم از پدر خودش ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه، او داره عن ابن ابی عمیر از محمد ابن ابی عمیر، که اینا دیگه همه ثقتون بعد ثقه. و ابن ابی عمیر دوباره عن حماد عن الحلبی، از حماد ابن عیسی که گفتیم هم از اصحاب اجماع، هم ثقه در حدیث و صدوق، هم توثیقات عامه رو داره، همین الان گفتیم. او داره نقل میکنه از حلبی، که حلبی باز توثیق خاص و توثیق عام هر دو رو داره، هم در موردش گفتن ثقتون ثقه صحیح الحدیث، هم توثیقات عامه رو داره. پس این سند هم شد صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام. اون صحیحه محمد بن حسین بود، این حلبی. فی رجل لم یدر ستتن طافعن او سبعتن. پس حلبی از امام نقل میکنه در مورد مردی که نمیدونه آیا 6 دور گشته یا 7 دور گشته، شک بین 6 و 7. قال امام فرمودن یستقبل، که البته با توجه به قرائن معلومه این مال طواف واجبه. یستقبل یعنی وقتی شک بین 6 و 7 از سر بگیره، یه هفته و طواف مستقل انجام بده، به این اعتنا نکنه. در طواف باید عدد 7 احراز بشه، با شک نمیشه کاری کرد. خب من به همین اندازه اکتفا میکنم، دوستان میتونن در همین باب 33 روایات دیگر رو هم ببینن. حالا به هر حال با توجه به روایاتی که دیروز در نقل فعل پیامبر بود و امروز در رابطه با شک در اشواط طواف هست، ما از این فراز رد میشیم که بله مرحوم امام فرمودن در تحریر و هو عبارت عن سبعت اشواط حول الکعبه المعظمه، این معلوم شد ریشش که طواف عبارت است از 7 دور گشتن پیرامون خانه خدا. فراز بعدی تحریر، مرحوم امام راحل قدس الله نفسه فرمودن و هو رکنون یبتل العمرت بترکه عمدن الا وقت فوته، سواء کان عالما بالحکم او جاهلا. اینجا پس طواف رو میخواد بگه یکی از ارکان عمر و حجه. دقت کنید، حالا این اندازه من یواش یواش وارد بحث بشیم چون فاصله گرفتیم. طواف همانند سعی یکی از ارکان عمر و حج به حساب میاد. منتها نکته ای که هست اینجا، بگذارید یک مقایسه ای بکنیم، یک سنجه ای قرار بدیم بین رکن در نماز و رکن در حج. شما میدونید جزء واجب در نماز یا رکن یا غیر رکن، درسته؟ اگر غیر رکن باشه در نماز ها، هر روز مورد ابتلاتون هستی میپرسن ازتون. خب در غیر رکن اگر عمدن ترک بشه نماز باطله، اما اگه سهوا ترک بشه چی؟ سهوا قرائت نکرده، سهوا تشهد نخونده مثلا، اگه تشهد رو رکن ندونی. پس اگر غیر رکن باشه ترک سهوی آن موجب بطلان نماز نمی شود و فقط در صورت ترک عمدی نماز باطل. از همون اول طرف میگه من میخوام نمازی بخونم بدون قرائت، خب میخونه، آخرش هم میگید ما از همون اول حکم کردیم به بطلان همون نماز شما، چون رکن، چون واجب رو انجام نداد. اما در رکن میدونید ترک جزئی که از اجزاء واجب رکنیست موجب حکم به بطلان نماز می شود، خواه عمدن ترک شود، خواه نسیانن ترک شود، خواه جهلن، حالا جهلشم، خواه به جهل قصوری ترک شود و خواه به جهل مرکب ترک بشه. این طرف نمیدونست و حواسش هم به این ندونستن نبود، بازم میگید آقا رکن رو انجام ندادی، نمازت باطله. پس این در نماز نسبت به رکن هیچ نه کوتاه آمدنی در کار نیست، همین که ترک شد به هر انگیزه ای باشه نماز میشه باطل. اما در عمره و حج، که حالا مثلا حج رو که میگیم پس این عمره رو شامل دیگه حج تمتع منظورمونه، جزء واجب در حج این دفعه حالا یا غیر رکنی واجبه ولی رکنی نیست، پس این مثل رمی، مثل رمی جمره در حج واجبه اما از واجبات رکنیه نیست. اینجا ببینید حتی اگر عمدن هم ترک شود سبب حکم به بطلان همه حج نمیشه، بلکه حاجی معصیت کرده و در صورت امکان باید قضا کنه، خود اون رمی رو قضا میکنه. اینجوری نیست که بگه چون رمی نکردی دیگه اون توافت هم باطل شد، اون وقوف هم باطل شد. اصل حج صحیح، اصل حج مشکلی پیدا نمیکنه، ولو رمی واجبه ها، اما چون غیر رکنه و در اینجا غیر رکن یعنی این. اما اگر جزء واجب در حج جزء رکنی باشه، مثال زدیم مثل طواف یا مثل سعی مثل وقوف مثل طواف یا سعی و امثال اینها، اینجا اگر عمدن ترک بشه کل عمل باطل میشه. پس ترک عمدی این جزء رکنی موجب حکم به بطلان همه عمل میشود، همه حج و همه عمره. اما اگر ترک عمدی نیست، نسیانیه، اما ترک نسیانی این جزء رکنی موجب حکم به بطلان همه عمل نمی شود. ببینید فرق کرد با رکن موجود در نماز. در نماز نسیانن هم اگر ترک می کردید نماز باطل بود، کل عمل باطل بود. اینجا نه، اگه یادش رفته بود زمینه داره برگرده انجام بده، خب برگرده انجام بده. بله اگر نتونست اونجا فقدان کلی در کار خواهد بود، اما از جهل قصوری و جهل مرکب میدونید دیگه. جهل قصوری یعنی این چه طرف؟ نمیدونه و میدونه که نمیدونه، باید بره دنبالش دیگه. پس اینجا ترک محتمل الجزئیه احتمالشو میده دیگه، با جهل قصوری این ترک در حکم عمده، مثل اینه که عمدن ترک کرده، مثل اینه که عمدن ترک کرده دیگه. اما اگر به نحو جهل مرکب بود اصلا توجهی نداشت، در حکم نسیانه. جهل مرکب در حکم نسیانه، نه در حکم عمد. پس ترک محتمل الجزئیه با جهل مرکب در حکم عمد نیست، در حکم نسیانه، مثل ترک نسیانی است. خب پس اینجا توجه کردید، فرق گذاشتیم، یعنی بر اساس اون چه که خواهیم دید اونو جلوتر گفتیم تا بعد هم ازش استفاده کنیم. صرف اصطلاح رکن فکر نکنیم که رکن اینجا همون رکن نمازه. رکن در اینجا با رکن در نماز حکمش مختصر فرقی داره. وقتی ما اومدیم دقت کنید، گفتیم آقا جهل مرکب در حکم نسیانه، درست؟ پس جهل مرکب در حکم نسیانه و موجب بطلان کل عمل نمیشه اگر در رکن باشه. به بیان دیگه اونجوری میتونی بگی. و اگر در رکن باشه موجب بطلان کل عمل نمیشه. اینو گفتیم چون در بین متأخرین یک کلمه ای در جواهر هست، معرکت الآراء، به خاطر همین میخواییم اون کلمه رو حلش کنیم. ببین محقق محقق در شرایع فرموده است که ترک عمدی جزء رکنی موجب بطلان میشه. عمد رو آورده عمدن، لو ترک عمدن. پس این عبارت چیه؟ محقق در شرایع. صاحب جواهر، چون میدید جواهر شرح بر شرایع دیگه، در شرح این جمله کلمه علمن رو بر عمدن عطف کرده. خب علمن عطف شد بر عمدن، یعنی لو ترک علم عمدن و علمن یا علمن، خب علم رو آوردیم جهل خارج میشه دیگه، یعنی اگه جهلن باشه باطل نیست. و با این قید ترک ان جهلن رو خارج کرده، یعنی در واقع اگر جهلی باشه، حتی اگر جهل اصولی هم باشه باطل نیست، که نتیجهش این است که اگر جزء رکنی را ان جهلن حالا خواه اصولی خواه مرکب، خواه جهل اصولی و خواه و یا جهل مرکب ترک کند باطل نیست. در حالی که ما چی گفتیم؟ گفتیم اگر جهل جهل قصوری باشه بگی در حکم عمده، جهل قصوری در حکم عمده. خب پس این فرمایش صاحب جواهر رو قبول نمی کنیم. بعد یه شاهدم میاریم، معمولا اینجوری ها شاهدم میاریم، یعنی دیگر آیونم آوردن این رو گفتم ببینید خود صاحب جواهر در تواف گفت علم رو بر عمد عطف کرده، اما در بحث سعی عطف نکرده. پس بگید شاید به همین خاطر است که خود صاحب جواهر رحمت الله تعالی علیه که در ترک طواف علم رو به دنبال عمد قرار داده، در ترک سعی که اون هم از ارکان هست علم رو به دنبال عمد قرار نداده است. چون اگه به دنبال عمد قرار بده پس باید بگه جهل قصوری هم عمل صحیحه، در حالی که با جهل قصوری اگر ترک بشه عمل صحیح نیست. پس اینو تصوری بکنید، روش تمرکز بکنید. اون وقت برای اینکه این مطلب روشن بشه بگذارید من تفصیل بحث رو اینجوری بیان کنم. ببینید ما اینجا یه قاعده اولیه داریم. قاعده اولیه چیه؟ قاعده اولیه صحیح رو از نظر فقهی برای من ترجمه کنید، بارها شنیدید دیگه. وقتی میگین عمل صحیحه یعنی چی؟ بارکالله، یعنی معتیون به، یعنی اون که انجام داده شده مطابق است با معمول به، درسته؟ پس این به عنوان یه قاعده اولیه است دیگه. پس قاعده اولیه این است که در صورتی حکم به صحت یک عمل می شود که معتیون به، یعنی اون عملی که انجام داده شده بیرون تحمیل داریم میدیم، این با مأمورون به مطابق باشه. حالا بعد از قواعد دیگه الان ما اومدیم آقا این طواف نیست، هر چیزی که داریم تحویل میدیم این معتیون بهمون با مأمور مطابق یا مطابق نیست، اصلا کاری نداریم به این که رکن هست نیست، علمیه عمدیه، نه. قاعده اولیه چی میگه اینجا؟ باقی از همه اونا قاعده اولیه میگه آقا این معتیون به با مأمور به مطابق نیست، پس اینجا این عمل صحیح نیست. پس این به عنوان یه قاعده اولیه تو ذهنتون باشه. مقتضای قاعده اولیه اینه که آقا اگه میخواید حکم به صحت بکنید معتیون به با مأمور به باید مطابق باشه. و حالا که اگر
جزء واجبی،
اصلا اگر رکنم باشه که دیگه هیچی،
از یک عمل ترک شود معتیون به بر معمورون به منطبق نخواهد شد.
بابا اونی که امر شده بود گفته بود این مجموعه اعمال از جملهشم طواف بود،
اونی که شما انجام دادید بله مجموعی انجام دادید اما طواف توشون نیست، وقتی بر هم منطبق میکنیم نه یه جاش منطبق نشد. و ما هم بر اساس قاعده اولیه در صورتی میگیم صحیح که این انطباق باشه، وقتی انطباق نباشه اینجا حکم به صحت نمیشه. پس لذا بر اساس قاعده اولیه ها، بر اساس مقتضای قاعده اولیه نباید حکم به صحت کرد. این به عنوان قاعده اولیه، مقتضای قاعده اولیه مون اینه. بالاخره اگر یا باید بگید مبناش فرق میکنه یا باید یه جور توجیه کنید دیگه. اونی که الان یا بگید اصلا فرض کنید مثلا کمان که در سعی نبوده اینجا هم نباید باشه، اون ناسخ مثلا تا عمد رو دیده علم رو اضافه کرده، چه مثلا ممکنه خود صاحب جواهر این کار رو اضافه نه، خیلی وقت پیش میاد دیگه، میدید که حالا میدن به تایپیست، تایپیست چی کارایی میکنه و بقیه رو به مشکل میندازه که اینو چجوری توجیه کنن. وقتی میرن سراغ خود آقا میگه آقا اصلا همچین چیزی نبوده، شما نوشته های خودتون گاهی اصلا تو ذهنتون یه چیزی اصلا خود به خود میاد رو کاغذ، بعد وقتی برمیگردیم میگه اصلا اینو نمیخواستید بگید. تو این جزواتی که ما خدمت دوستان میریم خیلی وقت اینجوری میشه دیگه، من میگم اصلا یه چیزی رو نوشتم چجوری تو ذهنم اومده، اصلا ممکن است چه چیزی شنیدم همون رو نوشتم، بعد وقتی میزنم اصلا نمیسازه با هم اینا. خب به هر حال پیش میاد. یا اینکه بگیم مبناش، حالا اگر مبناشه میخوایم مبنا رو رد کنیم، اگه مبناش نیست که خدا رحمتش کنه مثل ماست. پس بله این اولین قاعده. دوم مقتضای قاعده ثانویه که رکن و غیر رکن رو بخوایم لحاظ بکنیم، مقتضای قاعده ثانویه این است که ترک جزء رکنی سبب حکم به بطلان عمل میشه. اگر جزء رکنی رو ترک کردید باید بگید سبب بطلان. منتها اینم توجه داشته باشید، با توجه به اون چی که گفتیم بین رکن نماز و رکن حج فرق گذاشتیم، درسته؟ منتها بین رکن صلاتی و حجی فرق است. فرق رو بگید. هر که رکن نمازی در هر چهار سالت موجب بطلانه، بالا گفتیم دیگه. پس ترک رکن در نماز در هر چهار صورت موجب بطلانه، چه عمدی چه نسیانی چه در صورت جهلش، جهل قصوری یا جهل مرکب، جهل قصوری یا جهل مرکب، در همه اینها موجب بطلان. اما در حج گفتیم چی؟ در دو صورت ترک رکن حج در دو صورت موجب بطلانه. در دو صورت نه، یکی عمدی، یکی موجب که جهله قصوری باشه. پس عمدی و جهله قصوری. پس درست مقتضای قاعده ثانویه اینه که ترک رکن مبتله، اما باید دید که این ترک رکن چه ترک رکنیست. هر ترکی نه. سومین مطلبی هم که باید توجه کنیم، در ترک غیر رکن، واجب غیر رکنی، اینو به عنوان سومین مطلب، در صورتی که واجب غیر رکنی ترک شود، در اینجا باز قاعده ثانویه ای متفاوت بین نماز و حج وجود داره. البته در صورتی که بعد از اتمام عمل متذکر ترک جزء واجب شد. اون قاعده ثانویه چیه؟ اون قاعده لا تعاده. لا تعاد میدید فقط مال کدوم عمله؟ فقط مال نمازه که گفته لا تعاد الصلاة الا من خمسه. فقط در ارکان نماز رو اعاده میکنی، یعنی نماز باطل شده، در بقیه نه. این فقط در نمازه، در حج قاعده لا تعاد نداریم. پس قاعده لا تعاد فقط در مورد نماز جاری میشود و حکم به صحت نمازی که جزء غیر رکنی آن به صورت غیر عمد ترک شده است دلالت، حکم این می کند، دلالت رو دیگه می کند. اما در حج این قاعده لا تعاد مجرا نداره. حالا اینا رو وقتی در نظر بگیرید معلوم میشه که در اینجا نمیشه اون قیدی رو که صاحب جواهر آورده پذیرفت. این استدلال با در نظر گرفتن در واقع این سه تا قاعده که نمیشه علم رو مترتب بر عمد کرد و فرمایش صاحب جواهر رو قبول نداریم. این تا اینجا و بعد باید بریم سراغ اقوال فقها که جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.